اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولکل وجهه هو مولیها فاستبق الخیرات اینما تکونو یأتی بکم الله جمیعا ان الله على كل شيء قدیر. ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام و انه للحق من ربك و ملاه بعافر عما تعملون. و من حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا یکون للناس علیکم حجتون الا الذین ظلموا منهم فلا تخشوهم وخشونی ولأتم نعمتی علیکم ولعلکم تهتدون. عظمت قبله باعث شد که آیات فراوانی در این زمین نازل بشود. در آیات قبل فرمود به این که هر ملتی برای خود یک قبله‌ای دارد که هرگز از او دست بردار نیست. در آیه 145 این چنین فرمود: ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیه ما تبعوا قبلتک و ما انت بتابع قبلتهم و ما بعضهم بتابع قبلت بعض. یعنی هر کدام از مسیحی ها و یهودی ها یه قبله خاص دارن که او رو رها نمی کنن. نه قبله تو را می پذیرن نه حاضرن که قبله یکدیگر را قبول کنن. و هر معجزه هم که ارائه بدهی اونها قبله تو را نمی پذیرن. اونگاه فرمود ولکلین وجهتون هو مولی ها، یعنی هر کدام از این ملل دارای یک جهت خاصن که به اون جهت رو می آورن. بنابر این که ضمیر هوه به کل برگردد نه به الله، و منظور این باشد که هر واحدی از آحاد امم جهتی دارد که به اون جهت رو می آورد و رها نمی کند، که مطابق باشد با آیه 145 که فرمود هر کدام قبله ای دارن که دست بردار نیستن. ولکلن وجهتون هو مولی ها، خواه حق خواه باطل. نظیر اون چی که در سوره مبارکه مائده آیه 48 اینچنین آمده است که لکلن جعلنا منکم شرعتن و منهاجا، برای هر کدام از شما یک شریعت به منهج خاصی که البته بعضی از اون مناهج به شرایع منسوخن، بعضی از اون مناهج به شرایع به حجیتشون باقی هست. همونطوری که برای هر کدام از ملل شرع و منهاج است، برای هر یکی از ملل هم وجه و قبله است، منتها بعضی از این وجه ها منسوخن بعضی ها غیر منسوخ، ولی اونها دست بردار نیستن. لکلن وجهتون چه هوه، یعنی اون کل واحد، مولی ها یعنی مستقبلوها، چه با اون آیه 145 هم مطابق باشه. اونگاه هر کدام قبله خود را می پسن. نظیر اون که در سوره مؤمنون فرمود آیه 53 فتقطعوا امرهم بینهم زبرا کل حزبین بما لدیهم فرحو. هر گروهی به اون آیین مخصوص خود علاقمند است و اون را حق میپندارد. هر دینی برای صاحبان اون دین مقدس است، خواه اون دین منسوخ باشد خواه منسوخ نباشد. اونگاه در این آیه محل بحث فرمود لکلن وجهتون هو مولیها، هر کدام یک سمتی را انتخاب کردن که به اون سمت رو می آورن، ولی شما مسلمین به سمت خیر حرکت کنید. فاستبقوا الخیرات. در آیه 177 همین سوره مبارکه بقره آمده است که لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، نیکی در این نیست که مانند مسیحا به طرف مشرق نماز بخوانی یا مانند یهودیا به طرف غرب رو بیاوری. لیتل بر ان تولو وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله، یعنی به سمت مشرق رو آوردن یا به سمت مغرب رو آوردن روانی، باید به سمت کعبه رو آورد. که این لکلن وجهتون توبه مولیها بنابر این معنای اخیر هم مطابق باشد با آیه 177 که بعدم خواهد آمد بخواست خدا، هم مطابق باشد با آیه 145 که بحثش قبلا گذشت. یعنی هر کسی شریعتی دارد به قبله دارد، ولی شما بکوشید که فاستبق الخیرات، خیر را تشخیص بدید و در طی راه خیر از یکدیگر سبقت بگیرید و اون خیر را هم ما برای شما مشخص کردیم، گفتیم به این که والله یهدی من یشاء الی صراط المستقیم، که مسئله قبله و تغییر قبله به کعبه به عنوان صراط مستقیم بیان شده است. پس ولکلن وجهتون هو مولیها فاستبقوا الخیرات، نه مانند کسانی باشید که در باره شما بگویند ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بكل آیه ما تبعوا قبلتک، یا در باره شما بگویند لیتل برن تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، بلکه از کسانی باشید که در راه خیر استباق کنید، یعنی راه خیر را بفهمید و طی کنید و در طی راه هم سرعت بگیرید، سار او را مقدرتن، و این سرعت را زمینه سبقت قرار بدید، چون در این راه خیر نه سرعت با صدمه همراه است نه سبقت گیری با آسیب همراه. ولکلن وجهتون هو مولیها فاستبقوا الخیرات اینما تکونو یأتی بکم الله جمیعا، هر جا باشید خدای سبحان شما را خواهد آورد. یعنی برای حساب و داوری از زیر پوشش قدرت خدای سبحان بیرون نیستید. گاهی خدای سبحان از قدرت مطلقه خود سخن میگوید، مثل همین آیه محل بحث که فرمود هر جا باشید خدا قادر است که شما را برای حساب احضار کند. گاهی از علم و ریزبینی و دقیق بودن خود خبر میدهد که اون مربوط مسئله علم خدای سبحان است. البته قدرت باید با علم آمیخته باشد. کسی که جای نهانی را میداند او میتواند افراد مستور و غائب را احضار کند. پس احضار کردن گرچه محتاج به قدرت است، ولی قبل از قدرت محتاج به علم است. باید بداند که این شیء کجاست تا بتواند او را از جایش در مشهد و محضر عمومی در قیامت احضار کند. لذا در جریان علم در سوره مبارکه لقمان آیه 16 این چنین فرمود: یا بنیه انها ان تکون مثقال حبه من خردل فتکون فی صخره او فی السماوات او فی الارض یأتی بها الله ان الله لطیف خبیر. فرمود پسرم اون خصلت و اون صفتی که از انسان نشأت گرفته است و باعث تحقق فعلی در خارج یا خاطره‌ای در نفس شد، اگر به اندازه وزن یک اسفنج باشد، خردل باشد، خیلی ظریف و رقیق باشد و در نهان صخره سما جاسازی شده باشد، یا در دورترین نقطه آسمان ها باشد، یا در دل زمین باشد، خدای سبحان می تواند اون حبه را احضار کند، چون از جای او با خبر است. یأتی بها الله ان الله لطیف خبیر. اگر یک ذره در دل یک تنگ نهان باشد، خدای سبحان از او با خبر است و اون را احضار می کند. بیان ذالک این است که در این کریمه راجع به علم خدا سخن گفت، در آیه محل بحث راجع به قدرت خدا. لذا در آیه محل بحث فرمود ان الله علی کل شیء قدیر، در آیه سوره لقمان فرمود ان الله لطیف خبیر. سرش این است که ما
و هر موجود ممکن دیگری اگر از چیزی جاهلیم یا برای ریز بودن و ظریف بودن اوست که او را نمی بینیم یا برای دور بودن اوست یا برای حجاب اوست یا برای ظلمت به تاریکی و مانند آن مانع علم یا ریزی و ظرافت است یا دوری یا ظلمت است یا حجاب. اگر چیزی خیلی ذره ریز باشد معلوم ما نی، یا اگر خیلی دور باشد مشهود ما نی، یا اگر در پشت حجاب باشد معلوم ما نی، یا در ظلمت و تاریکی باشد معلوم ما نی. چیزی معلوم ما که خیلی ریز نباشد، دور نباشد، محجوب نباشد، در تاریکی هم نباشد. اگر یک حبه خردلی خیلی ریز بود ما او را نمی بینیم، یا اگر چیزی در آسمان بود ولو بزرگ و درشت است ولی چون در دورترین نقطه آسمان است و از ما خیلی دور است او را نمی بینیم. یا چیزی در حجاب سنگ باشد، در درون سنگ باشد که سطح سنگ حاجب باشد بین ما و او، باز نمی بینیم. یا در تاریکی های اعماق زمین باشد، باز او را نمی بینیم. درون چاه تاریک باشد، نمی بینیم. در اینجا لقمانی که از حکمت خدا برخوردار است به فرزندش می گوید هر کاری که انسان انجام داد ولو خیلی ریز باشد یا در دورترین نقطه آسمان ها باشد یا در حجاب صخره سما باشد یا در تیرگی و تاریکی چاه و دل زمین باشد، خدا لطیف است و خبیر، از جای او باخبر است. وقتی از جای او باخبر شد، چون قدرتش بیکران است، می تواند اون را برای حساب احضار کند. لذا در بخش دیگر از قرآن فرمود اگر کار آدمیان به اندازه حبه خردل باشد اتینا بها و کفا بنا حاسبین، ما اون یک ذره ریز از خاطره یا وس یا عمل خارجی را در قیامت احضار می کنیم چون توان این را داریم. به این کان مثقال حبت من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. پس چیزی مانع شهود علم حق نیست، نه ریزی، نه دوری، نه حجاب، نه تاریکی. و اگر خدای سبحان به کل شیء خبیر است، پس به ریز و درشت یک جا آگاه است و چون قدرتش بیکران است، اون چرا که میداند میتواند احضار کند. پس گای استدلال به علم مطلق خدا، گای استدلال به قدرت بیکران خدا. گای میفرماید خدا لطیف و خبیر است، به کل شیء عالم است، نظیر آیه 16 سوره لقمان که فرمود ان الله لطیف و خبیر، ریزبین و دروندین و مانند آن. گای به قدرت استدلال میکند، نظیر همین آیه محل بحث که فرمود ان الله على کل شیء قدیر. پس هر چه باشد در مشهد خدای سبحانه، اینما تکونو یأتی بکم الله جمیعا ان الله على کل شیء قدیر. اونگاه برای اهمیت مسئله قبله باز به عنوان بار سوم و چهارم و پنجم سه بار این مسئله تکرار میکند که با دو بار گذشته جمعا میشود پنج بار. میفرماید به من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام. نه تنها در مدینه هستی در حال حذر باید به سمت کعبه رو کنیم، بلکه اگر سفر کردی هر جا هم رفتی، اگرم به بیت المقدس سفر کردی در کنار اون صخره بیت المقدس قرار گرفتی، باز به سمت کعبه رو کن. در مسافرت، در حضر، در دور، در نزدیک، در هر حال به سمت کعبه رو کن. و من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام و انه للحق من ربک. حق از طرف خدا و این توجه قبله به سمت کعبه حق است و از طرف خدای تو هم هست. و من له بغافر عن ما تعملون. کاری هایی هم که شما میکنید مقفول عنه خدا نیست، این یک هشداری است پشت در هم. گاهی میفرماید خدا قادر است، میتواند همه را در محکمه حساب احضار کند. گاهی می‌فرماید خدا غافل نیست. این که فرمود خدا غافل نیست تقریبا مشابه همان مطلب سوره فجر است که فرمود ان ربک لمرصاد. این تعبیر تعبیر تهدید آمیز است، یعنی خدا در کمین است. خدا که در کمین است غافل نخواهد بود. گاهی می‌فرماید ان ربک لمرصاد، گاهی می‌فرماید ما الله بغافل عما تعملون. تا کنون دو بار قبلا جریان قبله را ذکر فرمود، این بار سوم است که در آیه 149 یاد شده است. فمد من حیث و خرجته فول وجهک شطر المسجد الحرام و انه للحق من ربک و ما الله بغافل عما تعملون. اونا که درباره قبله تعنی دارن، خدا سبحان به اونها اعلام خطر کرد که من در کمینم و شما مقبول عنه من نیست. باز به عنوان بار چهارم به رسول خودش علیه آلاف و صحیط و سنه خطاب بکند، فمد من حیث و خرجته فول وجهک شطر المسجد الحرام. هر جا مسافرت کردی به سمت کعبه رو بیاد. برو اگر رفتی در کنار بیت المقدس نزدیک اون صخره که تاکنون قبله بود، اونجا هم اگر قرار گرفتی باز به سمت کعبه رو کن. برخلاف نصارا و یهود که قبله مشخصی ندارن، اگر قبله اونها بیت المقدس بود، اونها در هر سمت بودن به بیت المقدس رو میکردن، نه اینکه در هر سمت باشن به غرب رو کنن. ولی شما دارای قبله مشخصی هستید به اون کعبه. به من حیث و خرجته فول وجهک شطر المسجد الحرام، چه در حضر چه در سفر به سمت کعبه رو کن. اونگاه به مسلمین خطاب میکند، گرچه خطاب پیغمبر خطاب مسلمین است، برای اینکه فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. و هیچ جای پیغمبر حکم اختصاص ندارد مگر اینکه به دلیل خاص ثابت شده باشد، نظیر اون چی که در سوره اسراء آمده. در سوره اسراء فرمود اقم الصلاه لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر. به این نمازهای پنجگانه در همین آیه کریمه اشاره کرد، در حالی که خطاب متوجه پیغمبر است، اما همه مسلمین موظفن این پنج وقت را گرامی بشمارند و نماز بخوانند. ولی نماز شب که مخصوص پیغمبر است، در پایانش فرمود و من اللیل فتهجد به نافلتن لک عسى ان یبعثک ربک که مقام محمودا. این نشانه اختصاص است، وگرنه اگر خطاب متوجه پیغمبر شد، همه مسلمین در اون خطاب صحیح من چون پیغمبر اسوه همه مسلمین است، مگر اینکه دلیل خاص بر خروج حضرت داشته باشیم، نظیر همین ذیل آیه نمازهای سوره اسراء که نمازهای پنجگانه گرچه خطابش متوجه پیغمبر شد، فبود اقم الصلاه لدروک شمس الی غسق اللیل، از هنگام زوال آفتاب تا تیرگی وسط شب، این موقع نمازهای چهارگانه است، ظهرین و مغربین، از دلوک شمس شروع می شود تا غسق لیل. اون نماز پنجم که نماز صبح است، تا بود به قرآن الفجر، این قرآن الفجر کان مشهود. با این جمله نمازهای پنجگانه را تبیین کرد، ظهرین و مغربین و صلات صبح. با اینکه خطاب متوجه رسول خداست، اما عام و اما اون چه که مربوط به شخص حضرت هست به نام نماز شب، اون را با این جمله تبیین کرد، فرمود و من اللیل فتهجد به نافلتن لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. این نشاید مخصوص حضرت که قرینه دارد، به روایات هم تأیید میکند. وگرنه سایر دستورات گرچه متوجه حضرت شد، خطاب خطاب عام است، یعنی همه تکالیف این چنین است، مگر اون چه که به رسالت و نبوت برگردد. اما در جریان قبله برای اهمیت مسئله، هم پیغمبر را مخاطب قرار میدهد، هم مسلمین را، هم میفرماید من حیث خرجته فول وجهک شطر المسجد الحرام، هم به مؤمنین خطاب میکند، فرمود به حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره. شما چه در حضر، چه در سفر، چه در مدینه، چه در مکه، چه در قدس، هر جا باشید به سمت کعبه باید رو کنید. این وحی سما کنتم فولوا وجوهکم شطره مشابه همون جمله آیه 144 است که بحثش گذشت، همون وحی سما کنتم فولوا وجوهکم شطره. و این جمله و من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام که در صدر آیه 149 است مشابه با همون جمله است که در صدر آیه 150 است. یعنی صدر آیه 150 با صدر آیه 149 هر دو خطاب به پیغمبر است و مضمون هر دو یکی است، لفظ هر دو هم دیش. علی ای حال برای اهمیت مسئله قبله است که تا کنون 5 بار ذکر شد. اعتراضی که در باره قبله است تقریبا به 2 یا 3 اعتراض تقسیم شد. یک قسمت اعتراض سفیهانه است، یک قسمت اعتراض ظالمانه است، یک قسمت اعتراض مستدلانه و با برهان. اعتراض سفیهانه را نقل کرد و جواب داد. اعتراض ظالمانه را گوش زد کرد و راه حلش هم بیان کرد. اعتراض مستدلانه و منصفانه را هم ذکر کرد و جواب داد. اما اعتراض سفیهانه را در آیه 142 بیان کرد به عنوان زمینه بحث تغییر قبله. فمود سیغور السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سفیها ممکن است اعتراض کنند، بگن چرا از بیت المقدس رو برگردون؟ خب بگو لله المشرق و المغرب، خدای سبحان که در جهت خاص نیست و این جهات معینم که هیچ کدام تعین ذاتی ندارن، این امر فرعی و فقهی است، خدا باید دستور بدهد، هر سمتی که دستور داد ما باید اطاعت کنیم. پس این اعتراض اعتراض سفهی است که چرا از بیت المقدس به سمت کعبه رو آوردی، چرا ندارد که. اعتراض ظالمانه در همین آیه 150 آمده است و اعتراض منصفانه هم باز در همین آیه 150 آمده است. اعتراض منصفانه آن است که اون صاحب نظران اهل شرک می گفتن اگر او واقعا پیغمبر است و دین او دین ابراهیم است و ما را به ملت ابراهیم فرا می خواند، خب کعبه‌ای که قبله ابراهیم بود، کعبه‌ای که معماریش را ابراهیم کرد، کعبه‌ای که ابراهیم برای عظمت او تلاش کرد، خب چرا به سمت کعبه رو نمی کند؟ این حرف منصفانه مشرکین اجاز بود. حرف منصفانه اهل کتابم این بود که اگر واقعا او پیغمبر است، در کتاب‌های آسمانی ما آمده است که پیغمبر سرانجام از بیت المقدس رو می‌آورد، رو برمی‌گرداند به کعبه رو می‌کند. اون چطور به کعبه رو نکرد؟ او اگر پیغمبر خاتم است باید به کعبه رو کند. او نمی‌تواند قبله دائمی‌اش بیت المقدس باشد. الان بیش از 13 سال است که به طرف بیت المقدس نماز می‌خواند. 13 سال که در مکه بود و الان 1 سال و اندی است که در مدینه است، به سمت بیت المقدس نماز می‌خواند. خب اگر پیغمبر خاتم است باید سرانجام دارای قبلتین باشد، چنگ در کتابهای ما آمده، یا به طرف کعبه برگردد، چنگ در کتابهای ما آمده. این یه اعتراض منصفانه است. خدای سبحان فرمود ما چون در کتب پیشین مسئله را گفتیم و اهل کتاب هم این موضوع را می دانند و شما را به رسالت می شناسند، ما قبله حقیقی و دائمی شما را که کعبه است به شما اعلام کردیم، لئلا یکون للناس علیکم حجتو، کسی بر شما حجت نداشته باشد، اونا که اهل احتجاجن بر شما حجت نداشته باشد. اگر کسی اهل احتجاج بود و گفت در کتابهای آسمانی آمده است که پیغمبر خاتم ذو قبلتین است یا قبله نهایی و کعبه است و شما که داعی نبوت دارید، اونم مدعی ختم نبوت هستید، چرا به سمت کعبه نماز نمیخوانید؟ چرا به سمت بیت المقدس نماز میخوانید؟ این آیه نازل شد که و من حیث و خرجته و ول و چک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فول و وجوهکم شطره لالا یکون للناس علیکم حجه. پس اگر کسی خواست اعتراض مستدلانه و منصفانه بکنن، مسئله قبله تغییرش راه گشاست و حل میکنه. و اگر کسی خواست اعتراض ظالمانه بکنن، یعنی بعد از اینکه روشن شد سر تغییر قبله چیست، بعد از اینکه معلوم شد خدای سبحان دستور داد که از بیت المقدس به کعبه رو کنن، از اون به بعد اگر کسی اعتراض کرد، اعتراض ظالمانه و لجوجانه است. فرمود از این به بعد اگر کسی اعتراض کرد، اعتراضش ظالمانه است و لجوجانه است و راه حلش این است که شما از کسی نترسی. لَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اونا که اهل احتجاج نیستن، اونا اهل لجاجن. شما اگر از اونا ترسیدید اونا لجوجترن، اگر سختی نشون دادید متسلب بودید اونا سر جاشون می‌نشینن. اونها که ظالمن که نمیشود با حجت اونا را آرام کرد، اونا را با استقامت باید سر جاشون نشون. لذا فرمود الا الذين لرموا منهم فلا تخشوهم واخشوني، از اونها نترسی، از من بترسی، از اونها نترسی، یعنی در برابر اونها بیستی. چون کسی که کاری با کسی ندارد که به اون نمیگویند نترس، کسی که به میدان نمیرود که به اون نمیگویند نترس، کسی که در خانه نشسته است که خودش ترسیده است. به انسان منزوی نمیگن نترس، به انسان مقاوم میگن نترس، جلو برو. فرمود وقتی حق برای شما روشن شد، از این به بعد اگر کسی اعتراض کرد اعتراضش ظالمانه است. فلا تخشوهم واخشونی، در ترس موحد باشی. شما که باید بترسی، ولی از غیر خدا نترسی. هم از خدا بترسید، هم از اسلحه دشمن بترسید. این در ترس موحد نخواهید بود. کسی که در ترس موحد نبود، در رجا و امید هم موحد نیست. اگر کسی در خوف و رجا موحد نبود، یقینا در بینش توحیدی موحد نیست. چون خوف و رجا رو اعتقاد راه نمایی میکنن. ممکن نیست کسی در ترس مشرک باشد و در امید مشرک باشد و در اعتقاد توحیدی موحد باشد. این شدنی نیست. لذا در مواقع حساس قرآن کریم میگوید فقط از خدا بترسید. نترسیدن بسیار چیز بدی، از خدا و خلق ترسیدن هم بسیار چیز بدی. کسی که نمیترسد در اندخوس مثل اتحاد جماهیر شوروی، اون از هیچ کس نمیترسد. کارشون و نظامشون نظام دیکتاتوری و خشونت است. نه از خدا میترسد نه از خلق خدا، یه درنده بیش نیست. اون که هم از خدا میترسد هم از خلق خدا میترسد، او هرگز نمیتواند محیی دین باشد، نماز را اقامه کند، زکات را ایتا کند و امثال ذلک. اون که از خدا میترسد لاغیر، او میتواند حکومت تشکیل بده. هم مقاومت میکند، هم چون از خدا میترسد سعی میکند دین خدا را با همه شرایطش انجام بدهد و اجرا کند، چون از خدا به حق میترسد. لذا در مسائل مهم خدای سبحان این دو مطلب را به عنوان صفت ثبوتی و سلبی مؤمنین ذکر میکند. از دیگران نترسید، از من بترسید. در جاهای حساس در مسئله ولایت است امین سلام الله علیه هم این چنین است. اینجا که مسئله حکومت است، ولایت است، امامت و رهبری است، نظیر آیه سوم سوره مبارکه مائده میفرماید الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشوا. امروز که امیرالمؤمنین سلام الله علیه به خلافت رسیده است، مسئله حکومت و رهبری مشخص شده است، از غیر خدا نترسید، از خدا بترسید. این در ترس موحد باشید. کسی در ترس موحد است که در امید هم موحد باشد. چون اگر تکیه‌گاه امید انسان هم خدا بود هم غیر خدا، اون بالملازمه در ترس هم موحد نیست، مشرک است. چون میترسد اون نقطه امید قطع بشود. اگر کسی به غیر خدا امیدوار بود، به خدا هم امیدوار بود، یقینا در خوف مشرک است. چون احتمال میدهد که اون درآمدش، اون منافعش، اون نقطه قدرتش از بین برود. لذا او در خوف هم مشرک است. خدای سبحان در این گونه از مسائل مهم مثل مسئله امامت، ولایت، حکومت، رهبری، ایستادن در برابر ظالمان و امثال ذلک میفرماید در ترس موحد باشید. یعنی بترسید، چون ترسیدن بسیار چیز خوبی، ولی فقط از خدا بترسید که این ترس ترس توحیدی باشد. در اون آیه 3 سوره مائده فرمود فلا تخشوهم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. در بعضی از آیات هم نظیر این سوره مائده آیه 54 وقتی محبوبان الهی را ذکر میکند که اونا در برابر دیگران با مقاومت برمیخیزند، می فرماید یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین عزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. اینا در راه خدا می ترسن، از خدا خیلی می ترسن، و اما از غیر خدا اصلا نمی ترسن. ملامت هیچ سرزنشگر اینها را خائف نمی کنند. ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء و الله واسع علیم. مسئله قبله هم این چنین است. پس اعتراض سفیهانه را قرآن نقل کرد و رد کرد، اعتراض منصفانه را نقل کرد و احتجاج کرد و حجت بالغه را داد، اعتراض ظالمانه را هم نقل کرد و راه حل نشون داد. والحمد لله رب العالمین.